بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود، توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در آستانه ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا هستیم که روز 11 ذی‌قعده، روز جمعه آینده، مصادف است با ولادت اون حضرت. اول ذی‌قعده مصادف با ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیه السلام است. خب به همین مناسبت از اول ذی‌القعده تا 11 به عنوان دهه کرامت نامیده شده و مناسبت خوبی است. جلسات بسیار با شکوهی در کل کشور از طرف نهادهای مختلف جلساتی گرفته میشه و علوم اهل بیت، معارف اهل بیت، اعتقاد به اهل بیت بحث میشه و موجب شادی و سرور برای مسلمین و شیعیان است. من این تولد با سعادت، پرخیر و برکت و این عید مبارک رو به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و به همه مراجع بزرگ تقلید، حوزه های علمیه، به مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت و به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. به این مناسبت چند جمله راجع به امام هشتم صحبت کنیم. در بین ائمه ما علیهم صلوات الله، با اینکه همشون عالم به ما کان و ما یکون هستند، ما اعتقادمون در مورد علم اونها این است که عالمن به ما کان و ما یکون، عالم به اسرار وجود هستند، شهداء لله علی خلقه هستند. در این حال در بین ائمه امام هشتم ملقب شده به عالم آل محمد. اللهم صل علی محمد. این یک مزیت بالایی است، با اینکه همه ائمه ما این وصف رو دارند، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، با اون علم و کمالات و فضائلی که ازشون بروز کرد، با اینکه حتی مخالفین معتقدن که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده، خطور به قلب انسانی نکرده افضل از جعفر ابن محمد صادق علیه السلام. اینو مخالفین نقل میکنن درباره حضرت. در این حال امام هشتم ملقب به این لقب است، عالم آل رسول است. در روایت منشأش اینه، در عیون اخبار الرضا نقل میکند از ابو سلط حروی که در خدمت امام بوده، ابو سلط نقل میکند از یکی از فرزندان موسی بن جعفر، از برادران امام رضا، او نقل میکند که پدرم موسی بن جعفر کان یقول، از پدرش موسی بن جعفر نقل میکنه که انه کان یقول هازا اخوک علی ابن موسی، اشاره میکردن به امام هشتم علی ابن موسی و به اون برادر حضرت موسی بن جعفر، فرمودن هازا اخوک علی ابن موسی عالم و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فسألوه عن ادیانکم واحفظوا ما یقول لکم، توصیه میکرد موسی بن جعفر که احکام دون از او بپرسید، به فرزندان خودشون برید ازش. فسألوه عن ادیانکم واحفظوا ما یقول لکم، هر چه به شما میگه حفظ کنید، نگه دارید. و فعنی سمعت ابی، موسی بن جعفر می فرماد فعنی سمعت ابی جعفر، از پدرم امام جعفر صادق شنیدم که یقول غیر مره، نه یک بار و دوبار، مکرر می فرمود ان آل ما آل محمد ففی صلبک صلی الله علیه و سلم. فرمود پدرم موسی، پدرم امام صادق به من موسی بن جعفر غیر مره، نه یه دفعه دوبار، مکرر فرمود عالم آل پیغمبر در صلب توست. ولیتنی ادرکه، امام صادق آرزو میکردن که ای کاش عمر من طول میکشید، او رو درک میکردن. لیتنی ادرکه فانه سمیع امیر المؤمنین، همنام است با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. پس این لقب رو امام صادق به او داده است. به موسی بن جعفر فرمود عالم آل رسول در صلب توست و ای کاش من او رو درک میکرد. عرض کنم که خب پس این لقب مال عالم آل رسول در بین ائمه، این لقب رو این حضرت. حالا یک مصداق از بروز علم اون حضرت، باز مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا نقل میکنه که وقتی امام هشتم علیه السلام اومدن خراسان، یک روز مأمون تصمیم گرفت که تمام علماء ادیان اون زمان را، بزرگترین عالم هر دین و هر مذهب و هر جمعیتی رو دعوت بکنه. به فضل ابن سهل که از خصیصینش بود، وزیرش بود، گفت تمام علماء ادیان و ملل مختلف شناسایی کنید، دعوت کنید بیان بغداد یا در خراسان. در خراسان مثل مثلا جاسلیق که اعلم علماء نصارا در اون زمان، رأس الجالوت اعلم علماء یهود بود، از تابعین، از زردشتی ها، از عرض کنم که روم، از کجا کجا متکلمین، از ارباب مقالات، هر عالمی که سراغ داشتن اینا جمع کردن. آمدن پیش مأمون، مأمون بهشون گفت که من پسر عمی دارم از مدینه آمده و دوست دارم که شما باش او مباحثه کنید، ازش سوال کنید و یک جلسه مناظر. اینا هم قبول کرد. مجلس رو آراست، تمام این علماء بزرگ ملل مختلف و ادیان مختلف جمع شدند، فرستاد دنبال امام و از امام هم دعوت کرد که توی مجلس شرکت کنه. حسن ابن محمد نوفلی، این از اصحاب امامی که ما در محضر امام بودیم، که یاسر خادم اومد از طرف مأمون دعوت آورد که مأمون گفته شما در این جلسه شرکت فرما. امام فرمود شرکت میکن، قول شرکت داده. سلام علیکم، دست شما دارم. این حسن ابن محمد نوفلی میگه من عرض کردم که ابن رسول الله، من از شرکت شما در این مجلس خوف دارم. حضرت تبسمی کرد، فرمودن که نظر چیست؟ به نظر تو که اهل عراق هستی، خوش سلیقه هستی، بگو ببینم به چه منظور مأمون این جلسه با عظمت رو تشکیل داد. میگه عرض کردم خیلی روشنه، برای امتحان شماست، برای آزمایش است، میخواد شما رو امتحان کند، ببیند علومی که پدرانتون، اجداد شما داشتن، شما دارید یا و شاید اغراض سوء دیگه هم داشته باشه. امام فرمودن فکر میکنی؟ میگه خوف دارم از رفتن من تو مجلس که باطل اونها بر حق من غلبه پیدا کن. مگه میشم چه؟ میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، نه از این خوف ندارم، اینها اهل منطق و علم نیستند، اهل شیطنت و مغالطه کاری اند، هر چه شما بگی یه چیز دیگه میگه، خلاف او رو میگه. اهل مغلطن، مغالطه میکنن، شیطنت میکنن. اگر بله یه عده‌ای بودن اهل علم و فضل و مباحثه، من هیچ خوفی نداشتم. قطع دارم شما غالب می شدید از نظر علمی، اما این جلسه با این شیطنت ها، نمی دونم خوف من از این جهت. میگه حضرت فرمودن می دونی کی مأمون از تشکیل این جلسه پشیمان میشه؟ حالا به یک امیدی این جلسه رو تشکیل میده. قلت نعم. فرمود دوست داری بفهمی بگم به کی مأمون پشیمان میشه؟ قلت نعم. قال، امام فرمود اذا سمع احتجاجی علی اهل تورات به توراتهم و علا اهل الانجیل به انجیلهم و علا اهل زبور به زبورهم و علا صائبین به عبرانیتهم و علا اهل الحزاب حرابزه زرتشتی ها علا اهل حرابزه به فارسیتهم و علی اهل روم به رومیتهم و علا اصحاب المقالات بلغاتهم. وقتی مأمون ببیند که من دارم با اون عرض کنم که عالم نصرانی با انجیل خودش بحث میکنه، با زبان خودش، با لغت خودش، با اهل تورات، با همون لسان خودشون و کتاب خودشون تورات، با اهل زبور، با لغت خودشون، با کتاب خودشون، با زردشتی ها، با زبان فارسی، با لغت خودشون، با اون چه معتقدند، و همچنین با کل ادیان موجود، با هر کدام، یکی لغت عبرانی است، یکی رومی است، یکی فارسی است، یکی چه، هر کدام به زبان خودشون باشون صحبت کنم و استدلال کنم. و اون وقت در پایان اونا حرف مرا بپذیرند و قبول کنند که اون چه من میگم حق است و اقرار کنند که محکوم شدن، مغلوب شدن در مباحثه. فرمود اندزالک یکونون ندامه. اینجاست که مأمون پشیمان میشه و علم المأمون، میفهمه ان الموضع الذي هو بسبيله ليس بمستحق له. میفهمد این منصبی که ادعاشو میکند خلافت، مستحق این منصب نیست، قصبه و حق خلافت مال منه. اونجا پشیمان میشه. این یک مصداق از وقت. ملاحظه کنید در عیون اخبار رضا، در جاهای دیگه هم همین جلسه و مباحثه هست که سوالاتشون از امام چه بود، امام جوابهایی که استدلالی بهشون دادن و همشون محکوم و مغلوب شدن و اقرار به علم و فضل امام هشتم علیه السلام. از این جهت میگیم اون حضرت ملقب است به عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امیدوار هستیم ان شاء الله این عید سعید بر همه مسلمین، شیعیان، علاقمندان به مکتب اهل بیت میمون و مبارک باشد. و افتخار ایران این است که قبر مطهر اون حضرت در ایران هست. خدا ان شاء الله با معرفت قسمت کنید که به زیارتشون بریم ان شاء الله. مرحوم آقای حائری، حاج آقا مرتضی، فرزند مرحوم مؤسس حوزه شیخ عبدالکریم حائری، ایشون یه علاقه خاصی به زیارت امام هشتم داشتن. مثلا اگر یه چهارشنبه درس تعطیل بود، ایشون یه فرصتی میدونستن دو روز، چهارشنبه و پنجشنبه یا پنجشنبه جمعه، یه سفر مشهد مشرف میشدن، می رفتن مشهد یه زیارت می خوندن برمی داشت. و ایشون روششون این بود. بعد از فوت ایشون خواب ایشون رو دیدن. بعضی از موثقین فرموده بودن به تعداد دفعاتی که من به زیارت امام هشتم رفتم، امام هشتم بازدید من آمد و تو قبر اومدن به دیدن، به تعداد دفعاتی که من به زیارت رفتم، همون وعده‌ای که خودشون دادن. ان شاء الله امیدواریم در مورد ما هم این وعده رو وفا کنن ان شاء الله. خب دو سه مسئله دیگه باقی مونده اینجا، اینم عرض کنیم. یکی مسئله هفت راجع به این است که لو تاب المرتد عن ملتن فقتله من یعتقد بقاءه علی الرده. یه شخصی مرتد شد، کافر شد، ردهی گفت، کلام کفری گفت و از دین، از اسلام خارج. خب بعد استتابش دادن، چون گفتیم در مرتد ملی وظیفه استتابه است، اگر امتناع بکند از توبه کشته می شد. استتابش دادنم قبول کرد و توبه کرد و برگشت به اسلام، رجع الی الاسلام. یه شخصی اطلاع دارد که این رده گفته از دین خارج شده و کافر است، برگشتشو خبر نداره که این استتابه شد و قبول کرد و توبه کرد و صار مسلمن. به اعتقاد این که این کافره و رده گفته و مرتد شده، واجب القتل است، زد او رو کشت. به اعتقاد این که این کافره است او رو کشت، در حالی که در واقع اون توبه کرده بود، مسلمان شده بود. آیا اینجا قصاص دارد یا ندارد؟ در واقع یه مسلمان کشته شده، این شخص قاتل یه مسلم رو کشته، آیا قصاص میشد یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف و مقصود هر دو ایشون فرمود علیه القود، بر او قصاص است، باید قصاص بشه. به چه دلیل؟ به دلیل این که این یک عمدن یک انسان مسلم را کشته است، ظلمن بلا حق یه مسلمان را بلا حق کشت، خب قصاص میشه. اگر کسی مسلمانی رو عدوانن ظلمن به غیر حق بکشه، قصاص میشه. عرض کنم که اینجا هم همجوره، ولو این مسلمان شده او خبر نداشته، ولی در این حال صدق میکند که این شخص یک مسلم رو کشته است، ولو یک مرتد شد اما برگشت، رجع الی الاسلام. پس به اعتبار صدق قتل مسلم ظلمن علیه القبض، قصاص باید بشه. این فرمایش مرحوم شیخ. در جواب این گفته شده است که درسته که این صدق میکند قتل مسلم، بله یک مسلمان کشته شد، اما این کافی برای قصاص نیست. در قصاص ما تعمد میخوایم. در قرآن فرمود و من یقتل مؤمنا متعمدا، من یقتل مؤمنا متعمدا، عمد یعنی با علم به این که این مسلمان است، بخواد یه مسلمان این شخص را با وصف اسلامش بکشد، اراده کند، قصد کند کشتن یک مسلمان را علیه القصاص. در حالت که اینجا اینجور نیست، قصد نکرد کشتن مسلمان را، تو ذهنش این بوده کافره، میخواد یک کافر بکشد، تو ذهنش اعتقادش بر کفر این بود. بنابراین پس تعمد و اراده و قصد کشتن مسلم نداشت. صد ورو صد میکند که قتل مسلمه، هر کی بشنود میگه یه مسلمان رو کشته، اما اون قصدش مسلمان کشتن نبود. به اعتقاد این که این کافر است او رو میکشد، اینجا قتل عمد نیست. قرآن هم فرمود و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، کسی که مؤمنی را متعمدن یعنی با قصد و اراده‌ای که این مؤمن است او رو بکشه. اینجا خلافشه، این به قصد و اراده این که این کافر است او رو میکشد. پس عمد صدق نمیکنه، قصد عمد نه. بله زن نیست، اعتقاده. حالا بالاخره نه دیگه فهمیده بود که این مرتد شده، اطلاع از این که این برگشته توبه کرده ندارد و اعتقادش این است که این باقی است بر همون رده. پس قتل عمد نیست، خطاست. در این قصدش خطا کرده، قصدش کشتن کافر بود، خطا شد. منتها این خطا خطای محض نیست که دیش با عاقله باشد، خطای محض این است که میخواد بزند به آهو، تیر میزند آهو رو بکشد، میخوره به انسان. اصلا قصد انسان نداشت، قصد داشت به آهو بزنه، به یه پرنده بزنه، کمانه کرد رفت خورد به انسان، انسان کشته شد، اونو میگیم خطای محض. اما اینجا اون نیست، قصد کشتن این شخص رو داشت، اشاره میکرد به همین شخص، میگفت ای را میخوام بکشم، نه اینکه دیگری آهو را میخواست بزند خورد به این. قصد کشتن شخص داشت، منتها به اعتقاد این که این کافر است انکشف که نخیر مسلمان است. پس چون کشف خلاف شد میگیم خطاست، اما خطای محض نیست، چون قصد این رو کرده بود، کشتن این شخص. پس قصد کشتن این میشه قتل شبه عمد، شبه الخطا، خطای محض نیست، قتل شبه العمد و علیه دیه، باید دیه شو بپردازن. پس قصاص نداره، ولی چون قتل خطای محض نیست، خطا کرده، در اشتباه کرده، فکر میکرد کافر داره میکشه، خطا رفت. اما خطای محض نیست، چون قصد فعل رو این شخص داشت، لذا میگیم قتلش قتل شبه عمد است و علیه دیه، نه علیه القصاص. حالا توضیح این مطلب که ملاک در این که قتل عمد چیست، شبه عمد کدام است، خطای محض کدامه، انشاءالله در بحث قصاص اونجا بحث میشه. این یک مسئله. مسئله بعد عرض کنم که مسئله 8، لو قتل المرتد مسلمن عمدن. اگر این مرتد که کافره، حالا چه مرتد ملی چه مرتد فطری، اگر زد یه مسلمان رو کشت، خود این واجب القتله، باید بکشندش. حالا یه مسلمان رو کشته، میگن بر عهده ولیست، فللولیه قتله قبدن، ولی دم اون مسلم میتوند این رو به عنوان قصاص بکشد. خب واجب القتل هم هست به عنوان حد، اما این قتل به عنوان قصاص مقدمه بر اونه. حاکم اگر محکومش هم کرده به قتل، باید دست نگه داره. اولیاء دم حقشون مقدمه، چون حق الناس و حد حق الله، حق الناس رو معمولا مقدم میدارن بر حق الله. بنابراین پس حاکم نمیتونه دستور بده او رو بکشن حدن، باید رضایت اولیاء دم اینجا تحصیل بشه. اگر اولیاء دم اومدن گفتن ما قصاص میخواییم، محکوم میشه به قتل قصاصن نه حدن. و اگر اولیاء دم عفو کردن یا خودش رفت باشون مصالحه کرد، یه پولی داد گفت بیاد مصالحه کنید، از کشتن من بگذرید، یا دیه پرداخت یا کمتر یا بیشتر، با تصالح اونا عفو کردن، یا عفو مجانی گذشت کردن، یا عفو در مقابل پول، یه چیزی گرفتن بعد از قصاص عفو کردن. خب حکم قصاص برطرف شد، همون حد باقی مونده. حاکم شهر میتونه بعد به عنوان حد او رو دستور قتلش بده، مرتد فطری باشد یا مرتد ملی که استتابه کردن توبه نکرده دستور قتلش رو میده. عرض کنم که اینم مسئله هشت که بحثی نداره. مسئله نه، یثبت الارتداد به شهادت عدلین و بالاقرار. راه ثبوت ارتداد، ارتداد یه امریست که موجب کفر میشه و موجب حد. حدش هم گفتیم در مرتد فطری قتل، مرتد ملی استتابه است، در صورت امتناع قتل. خب راه اثباتش در محکمه با چی ثابت میشه؟ خب مثل بقیه موارد در حدود، در هر حدی را ما بحث کردیم، راه اثباتش، طریق اثباتش هم بحث شد. خب یکی از طرق اثبات شهادت است، بینه. دو نفر شاهد عادل میان شهادت میدن که این آقا رده گفت، ما شنیدیم، یا فلان فعل رو انجام داد، کافر شد. اطلاق ادله حجیت بینه اینجا را میگه. بینه حجت هست شرعن، هم دلیل آیه دارد روایت، هم آیه آیات، هم روایات در جای خودش گفته شده. حجیت بیان اطلاق دارد که اون دو نفر شاهد عادل بیان چی شهادت بدن. یک میان شهادت به سرقت میدن که این آقا دزدی کرد، یه وقت میان شهادت میدن به قتل، آدم کشته، ثابت میشه. یه وقت هم میان بیانه دو تا شاهد عادل شهادت میدن که این رده گفته، کافر شده. پس ادله، اطلاق ادله حجیت بینه مورد شهادت بر علیه شخص به ارتداد اینم میگیر. پس یکی راه ثبوتش بینه است، شهادت دو نفر عادل که در قرآن فرمود فستشهدوا شهیدین من رجالکم، در یه مورد فرمود دو تا شاهد از مردها بگیرید، اطلاقش اینجا رو میگیره. دوم با اقرار ثابت میشه. اگر خود طرف اومده در محکمه عند الحاکم اقرار میکند که من فلان حرف رو زدم، کافر شدم، فلان فعل رو انجام دادم، کافر شدم، خب با اقرار خودشم باز ثابت میشه. منتها در اقرار عرض کنم که دلیلش همون اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، دلیلش اینه، اقرار هر عاقلی علیه خودش نافذ است. این اطلاقش میگه ولو یه دفعه، اگر یه کسی یه بار اقرار کرد من به این آقا بدهکارم، ثابت میشه. اطلاق دلیل اقرار میگه یه دفعه کافیست، ولی اینو در جاهای دیگه مطرح کردیم که آیون احتیاط میکنند و فتوا میدن به اعتبار مرتین، دو مرتبه اقرار، مگر در جایی که دلیل بر بیشتر داشته باشه. مثل در باب زنا میگیم چهار بار اقرار میخوام، کمان که چهار تا شاهدم میخوام. در بعض جاها دلیل خاص داریم به بیشتر، اون جایی که دلیل خاص نداره میگیم یعتبر و اقرار مرتین. با اینکه دلیل اقرار اطلاقش بید یه دفعه کافی است، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، همقدر یه دفعه اقرار کرد نافذ. ولی اومدن گفتن چون اقرار به منزله شهادت، یه وقت یه کسی میاد علیه دیگری شهادت میده، اینو میگیم شهادت. یه وقت از انسان خودش علیه خودش شهادت میده. اقرار علی نفس یعنی شهادت بر علیه خودش، میگه من این چه دزدی کردم، من آدم کشتم. اقرار به منزله شهادت است. تو روایاتی هم قبلا باب زنا خوندیم که اومد پیش امیرالمومنین اقرار کرد به زنا، وقتی رفت حضرت فرمود اللهم هذه شهاده، نفرمود هذا اقرار، فرمود خدا این یه دفعه شهاده. دفعه دوم که اومد اقرار کرد رفت، حضرت فرمود این دو تا شهادت. پس اقرار به منزله شهادته. اون وقت همین جور که در شهادت یعتبر تکرار تعدد، دو تا شاهد باید بیان شهادت بدن، میگن پس در اقرارم باید دوبار اقرار تا به منزله دو تا شهادت باشه. دو تا شهادت علیه خودش میده، لذا میگیم معتبر است تعدد. ولو اطلاق دلیل اقرار میگه یه دفعه هم کافی است. بنابراین پس راه ثبوت عرض کنم که ارتداد در محکمه، یکی به شهادت دو شاهد، دو شاهد عادل، عدلین، یکی هم با اقرار مرتین. احتیاط این است که دوبار به دلیل همین که عرض کرد. ولا یثبت به شهادت نساء منفردات ولا منظمات. شهادت نساء کجاها قبوله؟ دلیل خاص میخواد. اینجور نیست که شهادت زن قبول باشه مطلقا، در حدود شهادتشون پذیرفته نیست الا در این موارد خاص. بنابراین پس شهادت نساء اگر دلیلی بر قبولش باشه میگیم، اگر در قبول نه دلیل قبول نداشته باشه میگیم اعتبار ندارد. و در باب ارتداد ما دلیلی که بگه شهادت نساء منفردات، که به جای دو تا شاهد مرد چهار تا شاهد زن بیان، منفردات تنها زنها، یا منظمات مثلا یه مرد بیاد شهادت بدهد به جای یه مرد دیگه دو تا زن بیان شهادت بدهد، اینو میگه منظم. شهادت زن منظم به رجل. شهادت نساء در اینجا اعتبار ندارد، لا منفردن ولا منظمن. چرا؟ چون دلیل براش نداریم. هر جا دلیل نداریم شهادت نساء مورد قبول نیست. هازا تمام الکلام در بحث حدود. عرض کردم دو مسئله امام ذکر میکنن، یکی وطی البهیمه والمیت، کسی با حیوانی جمع بشه یا با میت، یکی هم راجع به جزیه. چون محل ابتلا نیست ازش رد میشیم. انشاءالله روز شنبه کتاب القصاص رو شروع میکنیم. چرا؟ علم قاضی هم هست، منتها معمولا علم قاضی رو ذکر نمی کنن. در یه جا به نحوه کلی گفتن که قاضی میتوند به علم خودش در حدود، در حق الله حق الناس عمل بکنه، اونو کلی گفته شده.